له تاسو اجازه غواړم خل ازادي راډیو سره اوسه مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی دی.
مونده نباشین نوری صاحب، سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم در صدر این مجموعه خبری. ثبات سیاسی و اقتصادی و برقراری صلح در افغانستان در محور بحث‌های رئیس جمهور افغانستان و مقام‌های امارات متحده عرب بیشتر تا لحظات دیگر. مطبوعات جهان را هم در مورد افغانستان مرور می‌کنیم و در مسائل جهان از این می‌شنوید که فرانسه اعلان کرده که با تروریسم در جنگ است. برمیگردیم اما اول آخرین خبرها. امریکا رهبر طالبان پاکستانی را در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. قرار است مقام های ایرانی و امریکایی در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران دیدار کنند و فرانسه اعلام کرده که در حال جنگ با تروریسم است. با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان با مقامهای امارات متحده عربی در مورد برقراری صلح و بازسازی افغانستان صحبت کرده است. اشرف غنی در آغاز سفر دو روزه خود به امارات متحده عرب دیروز در ابوظبی با ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان دیدار کرد. آنان در مورد تحکیم روابط دو جانبه و همچنان کمک های امارات متحده عرب در بخشهای صحت، معارف و برنامههای زیربنایی در افغانستان نیز صحبت کردند. رئیس جمهور غنی قرار است با رهبران دبی و جمعیت تاجران و افغانهای مقیم امارات متحده عرب نیز ملاقات کند بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور ازبکستان میگوید بیرون رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان آزمون مهم برای کشورهای آسیای میان است. اسلام کریموف که به مناسبت 23مین سالگرد تشکیل اردوی ملی ازبکستان صحبت میکرد با صاحب منصبان این کشور گفت طور که از تجربه عراق معلوم میشود خالیگاه قدرت در افغانستان هم میتواند توسط گروه های تروریستی پر شود. کریموف از قوای مسلح کشورش خواست که در حال آماده باش باشند و از خطرات ناشی از گسترش افراطیگری به این کشور آسیای میانه جلوگیری کنند.
زار شریف امنیتش.
وزارت خارجه امریکا ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستان را در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. به اساس این اقدام همه دارایی های فضل الله در امریکا منجمد و هر گونه داد و ستد شهروندان امریکایی با او جرم محسوب خواهد شد. فضل الله مسئولیت حمله بر مکتب در پشاور را به عهده گرفته که در آن 150 نفر کشته شدند. تقریبا تمام قربانیان این حمله شاگردان مکتب بودند. دستور حمله نافرجام به جان ملاله یوسفزای فعال حقوق تعلیم دختران نیز از سوی مولانا فضل الله صادر شده بود. جا دادن نام فضل الله در فهرست تروریستان بین المللی دیروز چند ساعت بعد از آن اعلان شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا با جنرال راحیل شریف لوید رستیز قوای مسلح پاکستان در راولپندی ملاقات کرد. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران امروز صحبت کنند. این دیدار برنامه‌ریزی شده در ژنو چند روز پیش از دوره تازه مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهان در همین شهر سوئیس انجام می‌شود. ظریف گفته که با استفاده از این دیدار با کری دنبال راه برای سرعت بخشیدن به مذاکرات است. مراسم خاکسپاری هفت قربانی حملات هفته گذشته در پاریس دیروز انجام شد. فرانسه همچنان اعلان کرده که با تروریسم در حال جنگ است. در حملات هفته گذشته در پاریس 17 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولان تاکید کرده که فرانسه هرگز در برابر این گونه حملات تسلیم نخواهد شد. یک محکمه در مصر حکم اختلاس علیه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرده و دستور داده که او باید دوباره محاکمه شود. مبارک 86 ساله در ماه می به جرم اختلاس میلیون ها دلار از دارایی عامه به 3 سال زندان محکوم شد. اما یک محکمه دیروز گفت که اصول قضایی درست رعایت نشده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا اکنون از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم تا لحظات دیگر، اما اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
سلام، سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. امروز شهرهای کابل و غزنی از جمله سردترین شهرها در افغانستان می باشند که بلندترین درجه حرارت این شهرها 12 و پایین‌ترینشان -4 با آسمان نیمه ابری پیش بینی شدند. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -1 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -2 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -1 آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین -2 آسمان آفتابی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فرست کامل تر. رئیس جمهور افغانستان با مقام های امارات متحده عربی در مورد برقراری صلح در افغانستان صحبت کرده است.
امارات مبنی بر سوابقشان و طالبان در زمن اونا روابط خوب با پاکستان هم داره، با عربستان سعودی هم داره.
همچنین در همین مجموعه خبری میشنوید که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند. در مسائل جهان از مراسم خاکسپاری قربانیان حملات اخیر در فرانسه و اعلام جنگ علیه تروریسم خواهید شنید.
از اینها و شما سپاسگزاریم. آزادی بر وحشت پیروز است.
و در رنگ‌های زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گپ و سخن داریم دلچسب.
در فکر ردی شدم که برم سیم قندار انجیر بیارم نمسر کراچیگه که خود سودا کنم.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، بیایید اکنون در مورد جزئیات دیدار رئیس جمهور افغانستان و مقامات امارات متحده عرب بیشتر بشنویم. طرفین در مورد روابط دو جانبه و کمک های امارات متحده عرب به افغانستان صحبت کردند. صحبت های مقامات افغان و امارات متحده عرب بر ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و تامین صلح در افغانستان متمرکز بود. شرح بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی روز گذشته با ولیعهد ابوظبی و معاون قماندان اعلی قوای مسلح امارات متحده عرب جنرال شیخ محمد بن زید آل نهیان ملاقات کرد. در مراسم تعارفی شیخ محمد اظهار امید نمود که این سفر در راستای تحکیم دوستی و همکاری بین امارات متحده عرب و افغانستان مثمر واقع شود. در صحبت‌های طرفین موضوع گسترش روابط اقتصادی، انکشافی و اجتماعی که مبتنی بر خواسته‌های مردم دو کشور باشد مورد بحث قرار داشت. رهبران همچنان نقش امارات متحده عرب را در حمایت از بازسازی شبکه‌های صحی، معارف و پروژه‌های زیربنایی در افغانستان بررسی کردند. در این ملاقات رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی درباره دستاوردهای افغانستان و تلاش‌ها برای رشد اقتصادی و تشکیل مؤسسات ملی توضیحات داده گفت امیدوار است که سفرش برای جلب سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عرب در افغانستان مؤثر واقع شود. در این سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان و مقامات دیگر با آقای اشرف غنی همراه می‌باشند. تحلیلگران و اعضای شورای عالی صلح افغانستان به این نظرند که امارات متحده عرب می‌تواند در تامین صلح بین حکومت افغانستان و طالبان و گروه‌های دیگر نقش برازنده داشته باشد. امارات متحده عرب، پاکستان و عربستان سعودی تنها سه کشوری بودند که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند و با این گروه رابطه نزدیک داشتند. از این رو تحلیلگران و شورای عالی صلح افغانستان نقش امارات را در تامین ثبات افغانستان مهم می‌شمارند. عضو شورای عالی صلح افغانستان قاضی محمد امین وقات میگوید
امارات مبنی بر سوابقشان با طالبان در زمن اونها روابط خوب با پاکستان هم داره، با عربستان سعودی هم داره. اونها میتونه که با تفاهم با سعودی و پاکستان در این زمینه یک کردار خوب ادا بکنه. محیط امارات برای تفاهم با مصالحین مخالف و بالخصوص طالبان و حکمتیار صاحب نسبت به هر کشور دیگی امارات مناسب تر است.
در پایان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان ولیعهد ابوظبی تاکید نمود که دستور رهبر این کشور شیخ خلیفه بن زید آل نهیان امارات متحده عرب همیشه در پهلوی مردم افغانستان قرار خواهد داشت و کمک‌های لازمی را به این کشور خواهد رساند تا مردم افغانستان از این بحران چندین ساله موفقانه بیرون شوند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان دیدبان افغانستان با برگزاری یک نشست در هرات بر مشارکت نهادهای جامعه مدنی در گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان تاکید کردند. مسئولان دیدبان افغانستان میگویند تلاش دارند تا با جمع‌آوری دیدگاه‌های نهادهای مدنی در افغانستان زمینه گفتگوها با طالبان مسلح را هموار سازند. بیشتر در این گزارش بشنوید که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
یاسین نگاه یک از مسئولان دیدبان افغانستان و مسئول برگزاری این نشست در هرات میگوید دیدبان افغانستان میخواهد تا نظریات نهادهای مدنی در ولایات مختلف را جمع آوری و از این طریق دولت افغانستان را در بخش گفتگوهای صلح با طالبان کمک کند. او گفت آنان تلاش میکنند تا این گفتگوها با حفظ ارزش‌های دموکراسی و پیشرفت‌های مختلف به ویژه حقوق زنان در 13 سال اخیر صورت گیرد.
ما می‌خواهیم دیدگاه جامعه مدنی در پیوند با مصالحه با طالبان دریابیم و ببینیم که خطوط جامعه مدنی چیست. بدون شک ما راهی جز مصالحه نداریم. اما مصالحه با چه قیمتی؟ مصالحه در کدام چارچوب قانونی؟ چه خطوط قرمز ما داریم؟ ما در مصالحه قرار است چه چیزایی را از دست بدیم، چه چیزایی را به دست بیاریم؟
سکینه حسینی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی میگوید نهادهای مدنی میتوانند نقش بزرگی را در گفتگوهای صلح با طالبان در افغانستان داشته باشند.
طالب کیه؟ آیا طالب پاکستانی، آیا چچنی یا آیا از کشورهای خارج از افغانستان؟ اگه طالب اونهای ما با اونها مصالحه نداریم، اما اگه بیایم طالبان یک عده از ناراضیان بدانیم در اونجایی که اونها جزء تبعه افغانستان هستن، میشه گفتگو کنیم.
علی احمد کاوه استاد پوانتون هرات و کارشناس در بخش جامعه شناسی تأکید می کند که گفتگوهای صلح با طالبان نیاز به یک برنامه جدی تری دارد. آقای کاوه می گوید طالبان در افغانستان وابسته با حلقات مختلف داخلی و خارجی اند و این امر می طلبد تا حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن اهداف آنان را شناسایی کنند و سپس وارد اقدام شوند.
طالبان در چند سال اخیر، یا بهتره بگیم از روزی که مخالف دولت جدید و نظام جدید شدند، به هر حال عملا نشان دادند که هیچ نوع آمادگی به صلح و مذاکره نشان ندادند. شاید با منافعشان در همین جنگ و منازعه با نظام جدید و دولت افغانستان باشه. از این دیدگاه زیاد دورنمای روشنی نمیشه دید.
مسئولان دیدبان افغانستان این نشست را در حال در هرات انجام دادند که قبل از آن نشست‌های مشابه را در ولایات کابل و قندهار نیز برگزار کرده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهاد مشارکت جهانی بر آموزش که یک نهاد آمریکایی 100 میلیون دلار به معارف افغانستان کمک کرده. مسئولان وزارت معارف میگویند که این پول برای فراهمسازی آموزش بهتر به خصوص در ولایاتی که کودکان از تعلیم و تربیت بی بهره ماندن مصرف خواهد شد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان 100 میلیون دلار را برای فراهمسازی زمینه آموزش بهتر به خصوص در ولایتی که کودکان از سواد بی بهره ماندند به مصرف می‌رساند. محمد آصف ننگ سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که این پول از سوی جی پی ای یا نهاد مشارکت جهانی برای آموزش که یک نهاد آمریکایی است برای بهبود معارف افغانستان کمک شده است. آقای ننگ می‌گوید این نهاد که مرکز آن در ایالات متحده است کشورهایی را در بخش آموزش و پرورش کمک میکند که در این بخش برنامه‌های مؤثر داشته اند. آقای ننگ در مورد بر رادیو آزادی گفت
کمکی که صورت گرفته حدود 100 میلیون دلار است که جی پی یا مشارکت جهانی برای تعلیم این بنیاد به ما داده که مرکزش در آمریکا است. عمدتاً هدف از این مساعدت های بلاعوض دسترسی اطفال به تعلیم در مناطقی که محرومیت از تعلیم وجود دارد.
آقای ننگ همچنان میگوید که پول کمک شده 100 میلیونی از سوی نهادهای مشارکت جهانی برای آموزش در بیشتر از 40 ولسوالی 13 ولایت این کشور از سال 2016 تا 2018 میلادی در بخش معارف مصرف خواهد شد. با گفته آقای ننگ همکنون در سراسر کشور از 17700 مکتب حدود 500 آن به علت ناامنی و نبود امکانات لازم بسته می باشد و هزاران کودک از رفتن به مکاتب دور مانده اند. در همین حال سیفور نیازی یک عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی و معارف ولسی جرگه میگوید که وزارت معارف در ولایت امن و درجه اول نیز نتوانسته زمینه درست آموزش و پرورش را فراهم سازد.
در از جمله ولایت امن است ولایت بلخ. شاگرد ما امروز زیر خیمه زندگی میکنه. شاگرد ما امروز زمین داره، قباله داره ولی دیواری یا تا نداره. طبقه جوانا دخترای ما میره اونجا تدریس میکنه. حالا که ما میفهمم پول وجود داره و اون پول اینا به مصرف رسانده نتونست.
مردم در ولایات مختلف افغانستان میگویند هرچند در سالهای گذشته در بخش معارف پیشرفتهایی صورت گرفته، اما شکایت میکنند که به کیفیت معارف طوری که لازم است توجه صورت نگرفته است. با گفته آنان ناامنی ها در برخی ولایات سبب شده تا هزاران دختر از رفتن به مکاتب محروم بمانند و حتی در شماری از مناطق دورافتاده دروازه های مکاتب برای اطفال و نوجوانان بسته شود.
گزارش بود از جاوید حسن‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. و اکنون فشرده تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان با مقام های امارات متحده عربی در مورد برقراری صلح و بازسازی افغانستان صحبت کرده است. اشرف غنی در آغاز سفر دو روزه خود به امارات متحده عرب دیروز در ابوظبی با ولیعهد شیخ محمد بن زید آل نهیان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی را در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات در باره برنامه هسته‌ای تهران امروز صحبت کنند. این دیدار برنامه ریزی شده در ژنو چند روز پیش از دوره تازه مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهان در این شهر سوئیس انجام می شود. مراسم خاکسپاری هفت قربانی حملات هفته گذشته در پاریس دیروز انجام شد. فرانسه همچنان اعلان کرده که با تروریسم در حال جنگ است. و یک محکمه در مصر حکم اختلاس علیه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را لغو کرده و دستور داده که او باید دوباره محاکمه شود. اکنون سلطان محمد سرور مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان با آزادی باشید.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود زیر این عنوان که حکومت افغانستان نامزد وزیران کابینه جدید خود را اعلان کرد، یک مطلب نشر کرده که در یک بخش آن میگوید علایم پایان بن‌بست سیاسی در افغانستان دیده می شود، چون رئیس جمهور اشرف غنی سه ماه پس از توافق سیاسی که با میانجیگری آمریکا به میان آمد، روز دوشنبه گذشته نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کرد. روزنامه می نویسد حکومت وحدت ملی پس از آن تشکیل شد که رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب وی عبدالله هر دو در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ادعای پیروزی نمودند و بیم برخوردهای قومی و بی‌ثباتی در کشور دیده شد. پس از اینکه پست جدید ریاست اجرایوی برای دکتر عبدالله ایجاد گردید، افغانستان از این بحران نجات یافت. واشنگتن پست می افزاید که همزمان با ادامه نزاع و اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله در مورد وزارتخانه ها و خصوصا وزارت های داخله و دفاع، شورشیان طالب با خروج قوای بین المللی از افغانستان به حملات خود در مرکز کابل و مناطق دیگر شدت بخشیدند. روزنامه می افزاید که معرفی 25 نامزد وزیر به حکومت وحدت ملی، تلاش های رئیس جمهور اشرف غنی برای ساختن یک افغانستان عصری و نوین را تبارز می‌دهد، ولی نامزد وزیران باید از سوی ولسی جرگه تایید شوند. در این میان روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که مقامات افغان و جامعه بین المللی که نسبت به چگونگی افراد نامزد شده برای کابینه بیشتر به پیشرفت به سوی تشکیل آن توجه داشتند، اعلان نامزد وزیران حکومت وحدت ملی را یک گام مهم دانسته از آن استقبال کردند. اسماعیل آراماز نماینده ملکی ناتو در یک اعلامیه خود گفت که این پیمان و شرکای آن از این گام مهم استقبال می کنند و انتظار دارند که نامزد وزیران هرچی زودتر از سوی پارلمان تایید شوند. روزنامه می نویسد که با در نظر داشت حجم بن‌بست و روند طولانی معرفی وزیران، این سوال مطرح می شود که آیا عملی ساختن مواد دیگر توافق میان اشرف غنی، عبدالله و تیمهای وابسته به آنها نیز چنین مشکلات در بر خواهد داشت؟ نیویورک تایمز در ادامه می نویسد که در برخی موارد گماشتن وزیران نسبت به اختلافات خود اشرف غنی و عبدالله گروه هایی که به اساس ملحوظات قومی و منطقی به آنها پیوسته اند با هم بیشتر اختلاف داشتند. تقسیم قدرت میان این دو رهبر شریک ساختن حامیان آنها در قدرت را محدود ساخت و رضایت کامل آنها حاصل نشد.
شماره از خبرنگاران افغان فعالیت اتحادیه‌های ژورنالیستان را در این کشور غیر مؤثر خوانده و انتقاد می‌کنند که این اتحادیه‌ها به گونه درست از حقوق آنان دفاع نکردند. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ تعداد اتحادیه‌ها و انجمن‌های دفاع از خبرنگاران را باعث افزایش فساد خوانده و می‌گوید که از مصارفشان به هیچ نهاد حسابده نیستند. اما مسئولان برخی از اتحادیه‌های ژورنالیستان می‌گویند در بخش دفاع از حقوق خبرنگاران تلاش مؤثر را انجام دادند. این موضوع را جاوید حسن‌زاده در کابل از نزدیک دنبال کرده.
شماره از ژورنالیستان افغان از نحوه فعالیت شماره از نهادهای دفاع از خبرنگاران انتقاد کردند، میگویند که برخی از این نهادها به علاقات مافیایی مبدل شدند. برخی از ژورنالیستان افغان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که شماره نهادهایی که به نام دفاع از حقوق آنان فعالیت دارند از نام ژورنالیستان سوء استفاده کرده و مسئولان این ارگان‌ها در فکر پر کردن جیب‌هایشان میباشند. این خبرنگاران گفتند که این نهادها در قبال رسانه‌ها و ژورنالیستان برخورد دوگانه دارند. عزیز کریمی یکی از این خبرنگاران:
ما کاری نکردند که بتوانند مشکلات خبرنگارا را به شکل درستشون در نظر بگیرند. در قسمت از اینکه ژورنالیستان چقدر اینا تقدیر بکنن از کارکردشان، این هم به گونه درست نبوده، همیشه روابط در نظر گرفته شده.
همچنان عبدالظهور قیومی یکی از خبرنگاران دیگر نیز در مورد نظر مشابهی دارد.
هر وقت مادی و معنوی گمه به خودشون برمیگرده. عضویت یکی از اتحادیه را دارم. خب مشکلی است که مطالعه هیچ ندیدیم که نون کلوب ژورنالیست از عظیم جرا حمایت شده باشد.
با روی کار آمدن آزادی بیان در افغانستان، شمار زیادی از رسانه های تصویری، صوتی و چاپی در این کشور عرض اندام کردند. در چند سال گذشته برخی از خبرنگاران در جریان فعالیت هایشان در مرکز و ولایات با انواع خشونت ها از سوی برخی مقامات دولتی، مخالفان مسلح و افراد مسلح غیر مسئول روبرو شدند و حتی شماری از خبرنگاران به قتل رسیدند. در این مدت شماری از افراد نهادهایی را به نام‌های مختلف که ظاهراً هدف آنان دفاع از خبرنگاران میباشد ایجاد کرده و ادعا دارند که برای جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران کار میکنند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، انجمن خبرنگاران آزاد افغان، شورای دفاع از خبرنگاران، نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد و صفما یا انجمن رسانه‌های جنوب آسیا بخشی از این نهادها را تشکیل می‌دهند. در این میان اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید کارهای زیادی را در جهت دفاع از حقوق خبرنگاران انجام داده و آن را به ارگانهای اجرایی محول کردند. عبدالحمید مبارز رئیس این اتحادیه:
نتوکوب و شکستاندن کبریشون واقع شده، ما مداخله کردیم و دفاع کردیم. البته ما کدام قوی اجرایی نیستیم که دفاع خود عملی کرده بتانیم. ما همیشه فشار میاریم و مقامات دولتی تا حقوق ژورنالیست‌ها را تمکین بکنند.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعداد اتحادیه‌ها و انجمن‌های دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان را برای دفاع از حقوق آنان چندان مؤثر نمی‌داند و تأکید دارد که باید یک اتحادیه واحد ایجاد گردد. جلال نورانی مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این اتحادیه‌ها حساب‌دهی درست از مصارف و فعالیتشان ندارند.
مو مطلقاً اینا حاضر نمیشن که برای ما حساب‌دهی بکنن. از کجا پول میگیرن؟ چگونه مصرف میکنن؟
انتقادهای موجود است که شماری از نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیستان افغان ظرف چند سال گذشته با استفاده از نام خبرنگاران از سوی کشورهای کمک کننده و مؤسسات بین المللی پولهای انگفتی را به دست آورده و آن را حیف و میل کردند. برخی از فعالان رسانه ها نیز موجودیت چنین اتحادیه ها را مؤثر ندانسته و تاکید میکنند که حکومت جدید باید در جهت دفاع از حقوق خبرنگاران یک اداره مسئول را ایجاد کرده و جلوی فعالیت علاقات مافیایی را که برای خبرنگاران افغان مفید واقع نگردیدند به گونه کامل بگیرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در فرانسه مراسم خاکسپاری هفت قربانی حملات تروریستی در پاریس دیروز برگزار شد. در این حملات در پاریس مجموعاً 17 نفر کشته شدند. در این حال فرانسه اعلام کرده که با تروریسم در حال جنگ است. جزئیات بیشتر اینجا از سید سمی عباس.
رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولان از 3 پلیس کشته شده در حملات تروریستی بزرگداشت به عمل آورده و گفت که فرانسه هرگز در برابر حملات تسلیم نخواهد شد. اولان در مراسم اشتراک کرد که ده ها پلیس و اعضای خانواده های قربانیان پلیس این حادثه در آن اشتراک داشتند. همزمان با این پارلمان فرانسه بعد از صحبت های صدراعظم این کشور مانوئل والز که گفت فرانسه به سمت جنگ با تروریسم می رود، ادامه حملات هوایی فرانسه را بر علیه گروه افراطی دولت اسلامی در شمال عراق و سوریه تصویب کرد. در برلین رئیس جمهور آلمان یواخیم گاوک و صدراعظم این کشور انگلا مرکل با تظاهراتی که توسط مسلمانان برگزار شده بود همراه شدند. این تظاهرات برای تقویه خیشتنداری و محکوم کردن حملات افراطگرایان در پاریس راه اندازی شده بود. رئیس جمهور فرانسه در مراسم تدفین افسران پلیس گفت این افراد پلیس جان دادن تا ما با آزادی زندگی کنیم. از اینها و از شما سپاسگزاریم. آزادی بر وحشت پیروز است. این مردم فرانسه بود که با روحیه ثبات و برادری برای همزیستی در برابر تمام رهبران جهان استاده شدند. دو افسر فرانسوی روز 7 جنوری در حمله بر دفتر مجله تنزیه شارلی ابدو کشته شدند که جسدهای آنها در بیرق فرانسه پیچانده شده بود. مقامات فرانسوی میگویند دو برادر مربوط به القاعده سعید و شریف کواشی این افسران پلیس را بانو خبرنگار و یک کارگر دیگر در دفتر مجله شارلی ابدو به قتل رساندند. برادران کواشی روز 9 جنوری در دامنه های پاریس توسط پلیس کشته شدند. در یک حمله دیگر یک افسر دیگر پلیس فرانسه روز 8 جنوری توسط فرد به نام آمدی کولیبالی کشته شد. کولیبالی با برادران کواشی رابطه داشت و از تندروان اسلامی به شمار می رفت. در بیت المقدس مراسم تدفین 4 یهودی که در حمله کولیبالی بر مغازه خوراک فروشی یهودیان در پاریس کشته شدند انجام شد. در این مراسم صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز اشتراک کرد.
مسئله روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
و این هم صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز، امروز با یکی از کسای مصروف صحبت هستیم که مصروف فروش انجیر است. در آغاز خود معرفی کنیم.
بله، اسم من عبدالحمید است، از ولسوالی میربچکات میباشم.
چطور که با فکری کار افتادی که بری کار انجیر کنی بیاری سر کراچی بفروشی؟
والا دیگه از تقریبا 10 سال 12 سال پیش بازم چیز میکردم، کم کم کار تازهش میکردم. باز در فکر ردی شدم که برم سن قندار انجیر بیارم دم سر کراچیگا که خود سودا کنم.
آها، این انجیر از قندار خودت میاری یا از کس دیگه میگیری؟
نه، خودم میارم.
چطور است؟ از اونجا چند میخرین چند میفروشین؟
این انجیر دیگه در اونجا میگیریم اگه من است در اونجا قندار. منش 4.5 کیلو میباشه تقریبا، با 900 کلار میگیریم، 1000 کلار انجیر تو انجیر از دیگه.
درباره انجیر چیز معلومات داری که چقدر فایده داره؟
فایده دیگه بله، یکم تو معلومات داره.
و چی فایده داره انجیر؟
برای زمین چیز داره، مرض شکر زیادتر فایده داره، برای چرکای گرده فایده داره. انجیر خواه اصلا در قرآن کریم ذکر شده که بر بسیار چیزا مفاد داره. دیگه مفاد داره دبن خصوصا با 72 مرض دوا است.
روز چند کیلو انجیر با سودا میکنی؟
فیلن دیگه باز رضا میشه 5 کیلو سودا میکنم، باز رضا میشه 10 کیلو 15 کیلو سودا میکنم.
انجیر خشک مردم زیاد میخوره یا تازه را؟
خشک زیاد میخوره. چرا می سیزنش زمستان زیادتر توجه مردم میشه دمی خشکش، در کراچی بار نباشن باز زیادتر میخرن.
ای تو که در سر کراچی بار کردی میری خاک و گرد سرک باز انجیر چتل نمیکنه؟
چون خشک است ببینه هیچ دیگه کدام بازی نیه. اگر یک قسم اگه اوکش کنه باید یوکش شو باز خورده شو. ما اصلا خیر دوایز به کت شیر و خرما جوش میتن میخورن برای می چرکای گرده و چیزا هم زیادتر خورده.
درباره آینده چی فکر میکنی؟
درباره آینده دیگه یک فکر میکنم که فعلا دیگه هیچ سرنوشت ما معلوم نیست دیگه که چی خواد شد.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یادآور میشم که در ساعت 9:30 برنامه هفتگی آزادی با شنوندگان را خواهید شنید. اما حالا در این برنامه پشتو همراه نوریاس نوری باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی.